قسمت دوم مقاله هنر و تکامل از موهان متهن در دانشنامه زیبایی شناسی راتلج. در قسمت نخست متهن این دعوی رو مطرح کرد که هنر جهان شمول هستش و برای دعوی خودش استدلال هایی رو هم آورد و البته این دعوی که هنر جهان شمول هستش با مخالفت های جدی هم مواجه شده و هنوز هم فیلسوفان زیادی وجود دارن که مخالف جهان شمول بودن هنر باشن. یکی از دعاوی اصلی این ادعا اینه که خود هنر مفهومی هستش وابسته به فرهنگ و استدلال هایی هم این ادعا برای این دعوی خودشون ارائه میدن. به ویژه به سراغ کانت میرن، جایی که کانت از داوری های ذوق بنیاد حرف میزنه. از نظر کانت داوری های مربوط به زیبایی به نوع لذتی مرتبط میشن که ما از بازنمایی های ادراکی اشیا میبریم. این ممکنه که خود شی هم یک احساس ذهنی لذت رو در ما ایجاد کنه، اما این بازنمایی ادراکی هستش که متعلق داوری های ذوق بنیاد هستش و اون لذت هایی که ما از خود اشیا میبریم اونها به وجود واقعی خود شی بستگی دارن و نه صرف بازنمایی ادراکی اون شی. از نظر کانت این داوری های ذوق به لذتی مرتبط میشن که ما از بازنمایی ادراکی ببریم و نه از خود شی. این حرفش در امتداد و بست این نظر هیوم بود که گفته بودش که ما این احساس رو داریم که داوری های ذوق یه قدرت هنجارگذاری دارن. یعنی وقتی مثلا میگیم این تابلو زیباست، در واقع داوری ذوق ما دیکته میکنه که بگیم این تابلو زیباست و اگر کسی مخالف این نظر باشه داره اشتباه میکنه از نظر ما. نحوه داوری های ذوق بنیاد به یک نحوی نرمتیون هنجاری هستن. به عبارتی این وجه مشترک هیوم و کانت در این فقره اینه که داوری های زیباشناسانه نوعی بیطرفی و جدایی از خود شی رو پیش فرض میگیرن. مثلا وقتی میگیم کاخ باکینگهام زیباست، به معنای فاصله گرفتن از تأثیراتیه که خود اون کاخ بر روی ما و بر ذهن ما بر انگیزش ما داره. شما سه نفر رو در نظر بگیری، اولی ملکه انگلیسه که در کاخ به عنوان منزلش داره زندگی میکنه، دومی کسیه که دوست داره در مهمونی های کاخ شرکت کنه و اونجا خوش بگذرونه، سومی هم یک سوسیالیست عدالت طلبیه که معتقد این کاخ رو باید تبدیلش کنیم به یک ساختمان عمومی و عام المنفعه و همه مردم باید از این بنا استفاده کنن. الان هر سه نفر دارن به خود شی توجه میکنن، اما اگه بخوایم درباره زیبایی های کاخ صحبت کنیم و یک قضاوت زیبا شناختی باید بخوایم نسبت به عمارت داشته باشیم، باید توجه خودمون رو از این کارکردهای متعارف سگانه‌ای که الان گفتم جدا کنیم و که البته برای سه نفرم متفاوت بود، توهی از انگیزش و بدون کوچکترین غرضی باید نسبت به خود کاخ حرف بزنیم. تنها بر پایه چی؟ بر پایه بازنمایی ادراکی کاخ و مستقل از لذت‌هایی که خود کاخ میتونه در بر داشته باشه. باید مستقل از اینا بتونیم دربارش قضاوت و داوری کنیم. اگه این کارو کنیم به این میگن یک داوری ذوق بنیاد. آیا چنین چیزی ممکنه؟ خب از نظر کانت برای کسی که از ذوق بهره مند باشه بله ممکنه. آیا همه انسان ها از این ذوق برخوردار هستن؟ اینجاست که مخالفان جهان شمولی هنر میگن نه، در حالی که طرفداران رویکرد تکاملی میگن بله همه انسان ها از این ذوق برخوردارن. خب از دید مخالفان میگن این تأمل بی‌غرض در باب هنر یک جهان شمول فرهنگی نیست و تنها در یک یا چند تا فرهنگ هستش که این به وجود اومده و اونم برخی از افرادش از این موهبت برخوردارن که بتونن یک تأمل بی‌غرضی در باب هنر داشته باشن. خود این دعوی رو کسی که مطرح میکنه یه پیش‌فرض دیگه هم در لفافه داره در ذهنش هست و اونم اینه که اشتباه است که ما فرهنگ رو به ژن نسبت بدیم، چون اگه فرهنگ به ژن‌ها ربط می‌داشت اشتراکات ژنی انسان‌ها خیلی زیاده و خیلی این اشتراک باعث میشه که ما انقدر تنوع فرهنگی نداشته باشیم. این نظر رو میشه به شدت نقد کرد و بسیاری از جمله استیون پینکر این رها بودن کامل فرهنگ از ژن رو نقد کردن. این رو در چند دقیقه دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد. اما خلاصه سخن مخالفان جهان شمولی هنر اینه که این تأمل بی‌غرض که پیش شرط اون داوری های ذوق بنیاد زیباشناختیه، اونها یک اختراع اروپاییه با ریشه های بسیار جدید. این نکته ایه که در زیبایی شناسی تکاملی نقد میشه. در زیبایی شناسی تکاملی از جهان شمولی هنر دفاع میشه و حالا ببینیم چه نقد هایی به این ایده میشه وارد کردش که هنر یک اختراع اروپایی باشه با ریشه های جدید. سوال: آیا هنر واقعا یک مفهوم وابسته به فرهنگ هستش؟ آیا واقعا تولید اشیا در جهت تأمل بی‌غرض که به اون شی میگیم اون وقت اثر هنری، یعنی اثری که با تأمل بی‌غرض شکل گرفته باشه به اون میتونیم بگیم یه اثر هنری، آیا این خاستگاه جدیدی داره؟ پاسخ منفیه. خاستگاه جدیدی نداره. شما تبرهای دستی یا اون مشتهای دستی رو با اون حاشیه‌های مزرس و که در قسمت در فایل اول ازشون صحبت کردم و به یاد بیارید، یه شکل کاملا متقارنی داشتن و به چه علت ساخته شده بودن؟ آیا واقعا هومو ارگاسترهایی که اونا رو ساخته بودن اونا رو برای کارکردشون ساخته بودن؟ چه کارکردی؟ آیا غیر از اینه که تنها یک حس زیبایی شناسی وجود داشته که اینو تولیدش کردن و به همون به واسطه همون حس هم است که الان وقتی ما اونو داریم نگاه میکنیم در ما اون حس زیبایی شناسی رو به وجود میاره بدون اینکه به کارکردش توجهی کنیم؟ اگه الان کسی در این تردید داره، باید یه نگاهی به نقاشی های لاسکو بیاید بندازیم. چه کارکردی رو میتونیم برای اون نقاشی ها قائل بشیم؟ بیاید فکر کنیم که چه کارکردی رو برای اونها میتونیم قائل بشیم که نتونیم همون کارکردها رو برای نقاشی های لئوناردو هم قائل بشیم. 20,000 سال پیش که نه فرهنگ اروپایی وجود داشته و نه این تأثیرات فرهنگی اروپایی. پس این که بگیم هنر یه خاستگاه جدیدی داره، این حرف نادرستیه. وابسته به فرهنگ هم نیستش. مثلا شما اون بومی آمازون رو در نظر بگیری که شروع کرد به نقاشی کردن در جنگل‌های آمازون. اون غیر از لذت بی‌غرض از اون نقاشی‌هایی که کشیده، چه لذتی میتونسته از کارش برده باشه؟ اگر شما بگید لذت‌های دیگه داشته، من میگم خیلی خوب، پس لئوناردو هم همینطوری بوده، همون لذت‌ها رو من میتونم به لئوناردو داوینچی هم نسبت بدم. اون فرد اروپایی، اون فرد بومیه الان نه اروپایی بوده نه متأثر از فرهنگ اروپایی. متهن در واقع با این رأی کانت موافقه که بگه یک تأمل بی‌غرض و جدا و منفک از لذات خود شی در واقع شاخصه اون داوری‌های هنری ما رو شکل میده. اما میگه در همه فرهنگ‌ها افرادی وجود دارن که میتونن داوری‌های ذوق بنیاد داشته باشن. البته متهن مثال این بومی آمازون رو نگفته و مثال دیگه‌ای میاره. بذارید مثال خود متهن رو بگیم. در قرون میانه هنر مذهبی اروپا در اوج خودش بوده. نقاشی های جوتو دی بوندونه ایتالیایی در انتهای قرن 13 ابتدای قرن 14 رو در نظر بگیریم. یکی از نقاشی ها رو در کانال اوو فیلسوفی گذاشتم. متهن میگه یک راهب مسیحی رو تجسم کنید که محو تماشای این نقاشی هاست. این راهب میتونه از اون نقاشی ها بهره های معنوی ببره و حتی در بد و امر به نقاشی به عنوان یک شیعی با کشش و جاذبه مذهبی هم نگاه کنه. دقیقا همونطوری که ملکه انگلیس هم میتونه در بد و امر کاخ باکینگهام رو به عنوان خونه خودش در نظر بگیره. اما اگه میپذیریم که ملکه میتونه در این حال لذت بی‌غرض از ظرافت‌های معماری کاخ ببره، اون راهب هم میتونه چنین قابلیت رو داشته باشه. اصلا اگه مخاطب‌هایی که جوتو برای کارهاش در نظر گرفته فاقد چنین قابلیتی بودن، اگه اون راهب ما فاقد چنین ذوقی بود، پس چرا جوتو باید چنین توجهی به اون جنبه‌های غیر مذهبی نقاشی‌هاش می‌کرده؟ چون وقتی که نقاشی رو می‌بینید در حاشیه های نقاشی شما کلی عناصری میبینید که اصلا ربطی به امور مذهبی ندارن. از نظر متن نه تنها ملکه و راهب هر دو میتونن واجد اون قابلیت زیبایی شناختی باشن، حتی اگه به عقبتر در تاریخ برگردیم نقاش ها و مخاطبان نقاش های لاسکو اونا هم چنین قابلیتی داشتن. عقبتر بریم سازندگان و مخاطب اون رشته مهره های باستانی کنیا هم چنین قابلیتی داشتن و همینطور همه موارد دیگه. شما در نظر بگیرید که اون رشته مهره ها واقعا به غیر از لذت بی‌غرض مد نظر کانت چه لذت دیگه ای رو میتونستن فراهم کنن برای آدم اون دوره؟ نه خوردنی هن و نه به عنوان پوشاک جلوی سرما و گرما رو میگیرن. حتی فرض کنیم که یک اهمیت دیگه ای هم داشته باشن، مهم نیست، مهم اینه که به واسطه برخورداری از اون نظم و ظرافتی که دارن نگاه کردنشون میتونه لذت بخش باشه و این همون لذت بی‌غرضیه که کانت ازش صحبت میکنه. متن میگه البته بعد از کانت هستش که ما با مفهوم تأمل بی‌غرض آشنا شدیم، اما توجه به این جزئیات غیر کارکردی هنر در همه فرهنگ‌ها وجود داشته، یک پدیده جدیدی نیستش و همواره یک ارزش بوده، ولو ارزشی بوده که بعدنا کانت در موردش حرف زده، وگرنه این ارزش همواره وجود داشته. به عنوان نمونه، یه نمونه مشابه اگه بخوام در نظر بگیریم، شما حس عدالت خواهی رو در نظر بگیرید، همواره در انسان‌ها وجود داشته. حتی رگه‌هایی از این حس رو شما میتونید در سایر نخستی‌ها هم ببینید، از جمله میمون‌های کاپوچین. این در همه اونها وجود داشته. اما طبیعیه که ما فکر کنیم که الان حد اکثر مثلا 1-2 هزار است، در هزارهای اخیره که ما مفهوم عدالت‌خواهی رو باش آشنا شدیم و درباره عدالت‌خواهی حرف میزنیم، این مفهوم وارد فرهنگ بشر شده. اگر نیاریمش جلوتر در همین چند سده اخیر بخوام در موردش صحبت کنیم. خب نقد دوم رو بریم سراغ نقد دوم. ممکنه یک فردی در نقد چنین نگاه تکاملی به هنر بگه که شما دارید هنر رو به سطح ژن‌ها تقلیل میدید و دعوی شما در واقع نوعی تعین‌گرایی یا دترمینیسم ژنیه. این دعوی رو من خودم بسیار در متون متفاوت زیاد دیدم و واقعا هم این دعوی نیستش که طرفداران نگاه تکاملی به هنر مطرح کرده باشن که الان هم بخوان جواب بدن. معمولا این رو جواب میدن اما اصلا همچین دعویی رو ندارن. این کسانی که نگاه تکاملی به هنر دارن، اینها انقدری فلسفه خوندن و انقدری آگاه هستن که بدونن واقعا شما ظرافت‌های نقاشی رو نمیتونید خیلی هاش رو با ژن‌ها، با تقلیل به ژن جواب بدید. بذارید یه مثال مشابهی بزنم. شما مورد مشابه زبان رو در نظر بگیرید. البته که برای تولید قسمت‌هایی از مغز که اون قسمت‌های مغز در یادگیری و بکارگیری زبان دخالت دارن، یه ژن‌های دخالت داشتن. اما چنین اشتراک‌های ژنتیکی میان چینی‌ها و آلمانی‌ها باعث نمیشه که ما برای زبان چینی یا زبان آلمانی ریشه‌های ژنتیکی قائل بشیم. به نحو مشابه هر فرهنگی هم سبک‌ها و ژانرهای خودش رو داره و هر فرهنگی روایت‌های هنری خودش رو داره که اون روایت‌های هنری ریشه در تاریخ و جغرافیای اون فرهنگ دارن. اما این حس زیبایی شناسی و هنره که جهان شموله و در همه فرهنگ‌ها وجود داره. ما اگه می‌خوایم ژن رو ارتباطی برقرار کنیم بین هنر و ژن‌ها و ریشه‌های ژنتیکی، داریم در مورد اون حس زیبایی شناسی حرف می‌زنیم، حس هنری، و نه درباره محصولاتش و در مورد خود آثار هنری. انسان‌ها آشیان بومشناختی خودشون رو در فرهنگ‌های متفاوت به انهای متفاوتی ساختن، همون جوری که پرنده‌ها هم، پرنده‌های مناطق مختلف کره زمین هم آشیان‌های متفاوتی رو برای خودشون می‌سازن. ممکنه که آشیان سازی پرنده‌ها برای دسته از پرنده‌ها غریزی باشه، ریشه‌های ژنتیکی داشته باشه، اما فرهنگ بشر بسیار انعطاف پذیرتر از لانه پرنده هاست. چرا؟ چون یادگیری درش نقش بازی میکنه. یادگیری انسان ها یک تأثیر شگرفی رو داره در شکل‌گیری فرهنگ. نکته اینجاست که اما خود یادگیری و سازوکارهای دخیل در یادگیری میتونن ریشه های زیستی و ژنی داشته باشن. عنایت بفرمایید چی شد؟ ما میتونیم دسته ای از ژن‌ها رو داشته باشیم که این ژن‌ها بعداً در ساز و در به وجود آوردن اون سازوکارهایی که به یادگیری می انجامن نقش داشته باشن، اما بعداً ما میتونیم چیزهای متفاوتی رو یاد بگیریم و بنابراین هستش که در فرهنگ‌های مختلف ما فرهنگ‌های متفاوتی رو شکل دادیم، قواعد فرهنگی، نرم‌های فرهنگی متفاوتی رو شکل دادیم. خب تا اینجای سخن متن این بودش که با کانت همراهی بود که وجه ممیزه داوری های زیبایی شناسی رو توهی از انگیزش بودن بدونه و بگه در داوری های ذوق بنیاد کوچکترین غرضی نباید دخالت داشته باشه، اما برخلاف کانت این رأی رو میپذیره که در همه طول تاریخ انسان ها از چنین داوری های ذوق بنیادی برخوردار بودن و این پدیده جدیدی نیست. خب در این قسمت مقاله این سوال مطرح میکنه که آیا هنر سازش دهنده هستش؟ قبل از اینکه بخواد به این سوال پاسخ بده میره یک مثال دیگه ای رو میزنه، یک سوال دیگه رو مطرح میکنه، اونم اینه که آیا چانه به عنوان عضوی از بدن چه مزیت بقا و تولید مثلی رو میتونسته برای آدم به وجود بیاره؟ احتمالا شاید نتونیم یه پاسخ قانع کننده ای ارائه بدیم، اما اگه مثلا از شما پرسیده بشه که کار کرده فک چیه، خب به راحتی میتونیم پاسخ قانع کننده ای بدیم، فک برای جویدن غذا لازمه. مثلا چانه چیه؟ چانه صرفاً محل برخورده دو ساختار سازش دهنده، یعنی استخوان‌های دو طرف فک پایینه. چانه به علت خاصی به وجود نیامده، بلکه در واقع در انتهای نقطه برخورد دو ساختار سازش دهنده دیگه هستش که به وجود اومده. در ادبیات تکاملی به خصیصه‌های مانند چانه میگن اسپندرل. شما اگر ستون رو در نظر بگیرید در ساختمون یک کارکرد اساسی داره، سقف هم در نظر بگیرید یک کارکرد اساسی داره، هر کدومش رو میتونیم از یه معمار میتونه کارکردهای هر کدوم رو به وضوح مشخص کنه، معمار نمیخواد، خودمون هم میتونیم این کارو بکنیم. در محل برخورد سقف و ستون لچکی به وجود میاد، به ویژه در مورد سقفایی که انحنا دارن. خب حالا یه معمار بازوقی رو در نظر بگیرید که بر روی این لچکی ها یه گچبری های انجام داده باشه. خب این لچکی ها برای انجام گچبری ها یا احیانا برای انجام یه نقاشی هایی به وجود نیومدن، پس از این که به وجود اومده بودن بدین منظور مورد استفاده یا بهره برداری فرصت طلبانه معمار قرار گرفتن. لچکی همون اسپندرلی. خب اما چرا پس در ادامه میگم اسپندرل؟ به خاطر اینکه در متون ادبیات زیستشناسی به طور متعارف همین کلمه وقتی ترجمه شده اسپندرل رو اکثریت نگه داشتن. خب پس چونه یک نمونه از اون اسپندرل های زیستیه، در بد و امر به عنوان یک ساختار بدون کارکرد به وجود اومده که محصول فرعی ساختارهای دارای کارکرد دیگه ای از جمله فک. ممکنه همین ساختار بعدها یک کارکردی پیدا کنه، مثلا به عنوان نشانه‌ای برای تشخیص سطح تستوسترون در مردها مورد توجه خانم‌ها قرار بگیره. مردان با تستوسترون بالاتر چانه‌های ستبتری دارن. خب الان ممکنه بپرسید که این توضیحات رو به چه منظور داریم در هنگام یه بحثی که پیرامون هنر هست داریم انجام میدیم؟ به خاطر اینکه سوال اصلی از این به بعد اینه که آیا هنر از سنخ خصیصه های مانند فک که دارای کارکرد بودن، یا مانند چانه هستش که محصول فرعی خصیصه های واجد کارکرد دیگری مثل فک باشه؟ اگه حالت دوم درسته، در این صورت ما میگیم هنر اسپندرله و به این معنا که هنر محصول فرعی یک سازگاری های دیگه ای هستش، سازگاری یا سازگاری ها. استیون پینکر از طرفداران اصلی این روی کرده که میگه هنر یک اسپندرله. استیون پینکر روانشناس تکاملی بنامی هستش. میگه خب وقتی گفتیم که اسپندرله، همواره بعدن باید جواب بدیم که اسپندرله چیه. مثلا اگه گفتیم چانه اسپندرله فک ها بود، حالا این دفعه باید بگیم چه سازگاری هایی میتونیم معرفی کنیم که بعد بیان بگیم چانه محصول فرعی اون سازگاری هاست. سه سازگاری رو معرفی میکنه. سازگاری نخست حس جاه طلبیه. سازگاری دوم لذت زیبا شناختی تجربه کردن اشیا و محیط های سازش دهنده. یک محیط سازش دهنده رو در نظر بگیرید، درختی رو در یک محیط ساوانا در نظر بگیرید که جاپاهای خیلی خوبی داره، حس زیبایی شناختی رو در ما ایجاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این محیط، محیط سازش دهنده ای بوده. چرا سازش دهنده بوده؟ به خاطر اینکه از درخت میتونستیم راحت هنگام خطر فرار کنیم بریم بالا. خب یک محیط سازش دهنده رو وقتی ما داشته باشیم، تجربه این رو وقتی داشته باشیم، ما میتونیم یک لذت زیبا شناختی از این داشته باشیم. این لذت زیبا شناختی خودش سازش دهنده است. چرا؟ به خاطر اینکه باعث میشه ما بیشتر به چنین مکانهایی توجه نشون بدیم و به این اشیایی که خودشون سازش دهنده هستن. و سومین ویژگی که نام میبره، سومین سازگاری که استیون پینکر ازش نام میبره، توانایی ساخت مصنوعاتیه که برای اینکه بخوام به یه غایات مطلوبی برسیم، برای رسیدن به یه هدفهای خاص ما یه ابزارهایی درست میکنیم. این ستاره میگه اگه روی همدیگه بذارید، محصول فرعی این ستا میشه هنر. جاه طلبی باعث میشده، حالا جاه طلبی اصلا چرا مثلا میتونه بگیم سازگاریه؟ به خاطر اینکه جاه طلبی باعث میشده انسان ها برای ارتقای جایگاه خودشون در اون سلسله مراتب اجتماعی که هستن تلاش بکنن. به چه دردی میخوره چنین تلاشی؟ این دسترسی به منابع رو تسهیل میکنه و این برای بقا و تولید مثل به کار میاد، بنابراین سازگاریه. توانایی طراحی ابزار، خب مثلا مثل مشتها یا تبرها برای رسیدن به اهداف مورد نظرمون، از جمله در اینجا برای بریدن گوشت، این هم به وضوح برای بقا و تولید مثل به کار میاد، پس سازگاریه. اما متن به اون خصیصه دیگه، به سازگاری دیگه‌ای که پینکر اشاره میکنه خیلی توجه خاصی نشون میده و اون اینه که میگه، که پینکر میگه لذت زیباشناختی خودش یک نوع سازگاریه. لذت زیباشناختی تجربه کردن اشیاء سازش دهنده، ما یه سری اشیاء سازش دهنده داشته باشیم، لذت زیباشناختی تجربه کردن این اشیاء، این خودش یک سازگاریه. خب ما افرادی رو که بتونن یک زادگان متناسبی به وجود بیارن، اینا رو ما جذاب میابیمشون. این اساس جذابیت جنسی هستش. به عنوان مثال در این مورد دنیس داتن میگه، یک نقل قول رو بخونم. نقل قولش اینه که میگه انسان‌ها چشم‌اندازی را دوست دارن که از آن بتوان هم دورنما را بررسی کرد و هم از حس پناهگاه لذت برد. غاری در دامنه کوه، خانه‌ای که کودک بر روی درخت ساخته است، خانه‌ای بر روی یک تپه، قلعه شاه، بالاترین طبقه یک آپارتمان و اتاقی با چشم‌انداز به بیرون، همه اینها جذاب هستند. پایان نقل قول. خب در این نقل قول الان متن دارید میگه چی؟ میگه چنین چشم‌اندازهایی رو ما زیبا میابیم. چرا؟ چون حس پناهگاه رو برای ما به وجود میارن و بنابراین این حس زیبایی شناختی رو در ما ایجاد میکنه. واضح است که این حس امنیت و در این حال نظارت بر اطراف، وقتی که از بالای مثلا فرض کنیم اون پناهگاه وایستادیم جای دیگر رو نگاه میکنیم، این معطوف به یه مکانهاییه که واقعا برای بقا اینها یاریگر بودن. یعنی وقتی که کسی میتونه در اون پناهگاه قرار بگیره، اینها بالای نقطه بالای کوه وقتی ما وایستادیم، غاری که در دامنه کوه، چرا این حس برای ما ایجاد میکنه؟ به خاطر اینکه حس امنیت ایجاد میکنه و اینها به درد ما میخوردن در فرایند تکامل. بیدلیل نیستش که هنوز هم برای انسان امروزی چنین حسی رو به وجود میارن. وقتی که شما در بالاترین نقطه قرار میگیرید، از اونجایی که از بالا خطری آدم رو تهدید نمیکنه، حس خوبی به آدم دست میده، حس ایستادن بر قله. بای پروداکت این الان میشه چی؟ اینه که ما میریم در یک آپارتمان و بالاترین طبقه میشه گرانترین طبقه، به خاطر اینکه حس امنیت رو به وجود میاره. البته هر کدوم اینا میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه. مثلا میتونه اون سلسله مراتب اجتماعی طرف وقتی بالاتره این حس رو داشته باشه که من در جایگاه بالاتری هستم. اما ریشه های اینا قدیمی تر از ایناست. ریشه هاش برمیگرده به اون حس پناهگاه و اینکه خطری از بالای سر ما رو تهدید نمیکنه. شما اگر در طبیعت قرار گرفته باشین، در گودی وقتی طرف قرار میگیره حس خوبی نیست، در بلندی قرار میگیره حس خوبیه. چون وقتی در گودی باشیم اگر حیوان درنده ای نزدیک بشه تقریبا کاری نمیشه انجام داد، ولی وقتی در بلندی باشیم میشه کاری انجام داد. خب به طور خلاصه دعوی پینکر اینه که لذت بردن از اشیاء سازش دهنده خودش سازش دهنده است، اما هنر محصول فرعی یا زمینه ناسازش دهنده این لذته و اون دوتا سازگاری دیگه که ازش نام برد، یعنی جاه طلبی و توانایی طراحی مصنوعات برای رسیدن به اهداف مطلوب. متن این نحوه بکارگیری از چارچوب نظریه تکامل برای تبیین هنر رو نمیپسنده. قسمت اولش رو حرفش رو میپسنده که اون محیطای سازش دهنده خودش لذت بردن از اونا خودش سازش دهنده است، اما اینکه هنر محصول فرعی این سازش ها هستش رو نمیپذیره. متن در واقع در زمره اون فیلسوفان هنری هستش که معتقدن هنر خودش سازش دهنده هستش و نه اینکه محصول فرعی برخی سازگاری های دیگه باشه. از نظر متن هنر اسپندرل نیست. هنر از نظر متن بیش از اون که به چانه شبیه باشه به فک شباهت داره. خب اگر استدلال پینکر رو نپسندیدید فایل بعدی رو گوش کنید، چون در اونجا متن استدلال های خودش رو برای اینکه نشون بده چرا هنر یک سازگاری هستش به طور مفصل تر اونجا خواهد آورد، استدلالی رو اونجا مطرح میکنه. اما قبل از اینکه بخواد اون استدلال مطرح کنه، ابتدا یک رابطه‌ای برقرار میکنه میان بازی و لذت. لذت‌های زیبایی شناسی رو ربطشون میده با بازی‌ها. در واقع یکی از مقدمات اصلی استدلالش بعداً همین رابطه‌ایه که میان لذت زیبایی شناسی برقرار میکنه و بازی. متن اگر دو قسمت مقاله رو با هم ادغام کنم، به نحوی ضمنی در فهوای مقالش برمیاد که بازی ها رو به دو دسته تقسیم میکنه، اون بازی های ادراکی و بعد بازی هایی که بدن هم درش درگیر بشه. پس یعنی بازی های بدنی و بازی های ادراکی، البته بازی های بدنی هم درش بازی های ادراکی درش نهفته هست و هر دو این بازی ها هم لذت آور هستن. متن این قسمت رأی پینکر رو قبول میکنه که اشیاء سازش دهنده میتونن لذت زیبایی شناختی ایجاد کنن و این رو هم اضافه میکنه که لذت زیبایی شناختی تنها از سرشت اشیاء سازش دهنده بر نمیاد، بلکه برخی فعالیت های ادراکی هم وجود دارن که هم برای فرد ادراک کننده فایده دارن و هم میتونن لذت زیبایی شناختی رو براش برمقام بیارن. یکی از این بازی های ادراکی نظم بخشیدن به اشیاء پیرامونه، دستبندی کردن اشیاء پیرامونه. فرض کنید بر روی یک سطر کاغذ یک رشته ای از پرانتزها رو که یکی در میون تقعر و تهدبشون به سمت چپ و راسته کنار همدیگه قرار بدیم، یه دسته از پرانتزها رو ردیف کنیم بر روی کاغذ. خب به نحوی که گفتم چجوری باشه؟ انحنای یکی به سمت چپ باشه، دومی به سمت راست، سومی چپ، چهارمی راست، سومی چپ، چهارمی راست و همینطوری یک سلسله ای رو بچینید. برای اینکه تو ذهنتون بیاد میتونید عکسی از این پرانتز ها رو در کانال ایو فیلسوفی بذارید. عکسش رو اونجا گذاشتم که متوجه بشید منظورش چی هستش. چیزی که میبینیم الان اونجا رو که نگاه میکنید، شما یک سلسله ای از دو پرانتز هایی میبینیم که به شکل عدسی محدبن و نه سلسله ای از دو پرانتز هایی که به شکل عدسی مقعر باشن. دلیلش اینه که الگوی دو پرانتز به نحوی که عدسی محدب رو القا میکنه بیشتر به یک محفظه بسته شبیه، در حالی که دومی به اجزای دو شکل متفاوت شبیه. منطقا میشه هر دو شکل رو دید، اما در عمل ذهن ما اینجوری نمیبینه. ذهن ما در عمل یه جور میبینه، اون و اونم اینه که به شکل دسته ای از عدسی های محدب این پرانتز ها رو میبینه. برخی از ذهن ما اینه که برخی از الگوهای نظم بخشی رو بر دیگر الگوها ترجیح میده. عرض کردم منطقا هیچ دلیل نداشت که ما اینو این شکلی ببینیم، میتونستیم به انهای متفاوت ببینیم، میتونستیم هر سه تا سه تاشو یک شکل ببینیم، چهار تا چهار تا رو یک شکل ببینیم، اما اینجوری نمیبینیم، دو تا دو تا اینا رو میبینیم. روانشناسان گشتالت در اوایل قرن 20 برخی از این قواعد نظم بخشی رو معرفی کردن که یکی از اونها همین قاعده است که موسوم است به قاعده بستار یا بسته شدن یا کلوجر که متن الان اینجا بهش اشاره میکنه. خب متن این فعالیت‌های ذهنی رو نوعی بازی ادراکی مینامه. این بازی ادراکی اساس حس نظمه، نظمیه که ما به جهان بار میکنیم، تکرارها، تقارنها، دستبندیها و همین بستاری که الان گفتیم، همه اینها میتونن در هنرهای تزئینی دیده بشن و حس یک چیز معنادار و ثابت رو در برای مخاطب ایجاد کنن. این بازی که الان گفتم، این بازی سازش دهنده است. این مهارت ها اینا مهارت های ادراکی ما رو توسعه دادن و یک کنشگری کارآمدتری رو برای آدمی به همراه آوردن. نشونه که این نوع ادراک ما از جهان باعث شده که ما تا این دوره باقی بمونیم. اگر ناکارآمد بودن و این نوع نظم بخشیدن به جهان کارآمد نمی بود، باقی نمونده بودیم. همین که باقی موندیم نشون میده که این کارآمد بودن، این نوع نظم بخشیدن به جهان. در واقع دعوی اینه که ما از قواعد گشتالتی که برای معنا بخشیدن به جهان پیرامون خودمون استفاده میکنیم، از همون قواعد در هنرها هم استفاده میکنیم و بنابراین نتیجه این که پرداختن به هنر یک تمرینی هستش برای بکارگیری کارآمدتر اون قواعد گشتالتی در زندگی واقعیمون. جالب اینه که در هنر به واسطه اینکه بازی هستش، یک نوع بازی هستش، امکان اغراق در بکارگیری این قواعد گشتالتی وجود داره. البته در یه پرانتز، متن از این قواعد گشتالتی حرفی نزده، من این قسمتایی که گفتم قدری بس دادم نظره، چون فقط تنها از همون قاعده کلاژر یا بستار صحبت میکنه، اما از این دوتا مهمترش باید بگیم اون قاعده های دیگه هستن، مثل قاعده نزدیکی و شباهت هستن که متن حرفی نزده، الان دیگه بهتره بیشتر از این نبردازم، برگردم به خود مقاله. راماچانداران میگه ما یک گرایش طبیعی داریم برای توجه کردن به روایت های اغراق شده از الگوها و اشکال آشنا در زندگی روزمره. این یک گرایش طبیعی ماست که اغراق انجام بدیم در الگوها و اشکالی که در زندگی روزمره داریم. و این اغراق رو کجا میتونیم انجام بدیم؟ بهترین جایی که میشه این اغراق رو انجام داد در هنره، خطری نداره. مثلا فرض کنید شما یک کارتون ژاپنی رو نگاه کنید، در این انیمیشن های ژاپنی از جمله داستان هایی که همه در دوران بچگی دیدیم، هاچ و مواردی از این دست، شما میبینید مثلا تمام این شخصیت ها، حالا شخصیت های هاچ رو نگاه نکنید، اون شخصیت های عروسکی که انسان هستن، اغراق در بزرگی چشم، اغراق در کوچک کردن دماغ، کوچک کردن دهان، این رو در هنر ما میتونیم این اغراق ها رو انجام بدیم و به نظرمون زیبا بیاد. ما در زندگی روزمره اگر یک فردی رو در نظر بگیرید که واقعا چشماش انقدر بزرگ باشه و که در حالی که بعضی موقع مثلا یه چیزی حدود یک سوم صفحه صورت رو چشم‌ها گرفته، اصلا به نظر آدم‌ها زیبا نمیاد و بلکه بسیار ترسناک هم خواهد اومد. اما هنر امکان اینو به ما میده که ما بتونیم اغراق‌های انجام بدیم. و راماچانداران میگه اصلا هنری که درش نوعی از اغراق نباشه هنر نیست. ولو در رئالیستیک بودن اغراق بکنیم. این رو در پرانتز گفتم. البته اینا رو متن فقط یه اشاره به راماچانداران گفت، این مطالبی که الان گفتم قدری باز بیشتر از مقاله بود. خب علاوه بر اون بازی‌های ادراکی که حس نظم رو به وجود میارن و در هنرها هم وجود دارن، این تشخیص دادن و توجه کردن به اغراق‌ها هم خودش یک بازی ادراکی مفیده که طی فرایند تکامل شکل گرفته. متن توضیح بیشتری نمیده و منم در اینجا نمیخوام دیگه بیشتر از این مقاله از خارج بشم. اینها رو در جای دیگری گفتم، در فایل های قبلی میتونه علاقمندان میتونن اون رو پیگیری کنن. خب برگردم سراغ خود مقاله. خلاصه این که سنخی از اغراق ویژگی بسیاری از آثار هنری در همه فرهنگ هاست. حرف اصلی متن البته به قرائت من اینه که این بازی های ادراکی یا به بیان روانشناسی ترش قواعد گشتالتی احساس حس نظم در جهانه. این حس تونسته مواجهه های کارآمدتری رو برای ما به ارمغان بیاره، به ویژه از طریق پیشبینی های کارآمدتر، و در هنرها از همین قواعد داریم استفاده میکنیم. بنابراین هنرها تونستن این قواعد ادراکی رو تقویت کنن بدون اون که خطا در بازی های ادراکی در هنرها هزینه ای رو برای ما داشته باشه، چون بازیه، هنر یک نوع بازیه، و اگر در اونجا من خطایی در بازی های ادراکی من انجام بدم اشکالی نداره، تمرینه، هزینه ای رو برای بازیگر به ارمغان نمیاره، همراه نداره، هزینه هایی که در زندگی روزمره میتونن بقای فرد رو به خطر بندازن. پس هنر یک سازگاری هستش، چون داره کمک میکنه که بقای ما به خطر نیفته. خب منتقد متن میتونه همین الگوی استدلالی رو به نفع اسپندرل بودن هنر هم به کار بگیره، یعنی میتونه از همین مقدمات متن بهره بگیره و در آخر بگه هنر محصول فرعیه اون بازی های ادراکی هستش، که البته اون بازی های ادراکی در زندگی روزمره و طی فرایند تکامل سازش دهنده بودن. گویا متن خودش هم به این موضوع فکر کرده و بنابراین استدلال رو طوری ادامه میده در ادامه که دیگه طرفداران اسپندرل بودن هنر نتونن استدلالش رو مصادره به خودشون کنه. بنابراین تاکید میکنه که خود این بازی های ادراکی سازش دهنده هستن، چون مهارت های ادراکی رو توسعه میدن. بنابراین پس دو نوع نگاه ممکنه، این که بگیم بازی های ادراکی از جمله بازی های ادراکی موجود در هنر سازش دهنده هستن چون مهارت های ادراکی رو توسعه میدن، که این نگاه متن هستش، و دیگه این که بگیم قبول که بازی های ادراکی سازش دهنده هستن اما هنر تنها یک محصول فرعی به کارگیری این بازی های ادراکی سازش دهنده هستش، و این چیزیه که پینکر میگفت و متن مخالفش. پینکر متن میگه بیایید مثلا به ریتم توجه کنیم. چرا ریتم برای انسان اینقدر جذابه؟ تشخیص ریتم بیانگر یک بازی ادراکی ذهنی هستش. متن توضیحی نمیده که چرا تشخیص ریتم یک سازگاری هستش، اما فقط به این نکته اشاره کنم که مطابق با یکی از نظریه‌های سازگاری درباره ریتم به این نکته اشاره می‌کنن که ما در هنگام راهپیمایی در طبیعت تشخیص ریتم صدای پای افراد دو تا فایده داشته. اول اینکه در صورتی که کسی ریتم راه رفتنش با بقیه هماهنگ نباشه میتونسته نشانه‌ای باشه بر وجود مشکلی برای اون فرد، و دوم اینکه و این باعث میشده که ما بهش توجه کنیم، و دوم اینکه این ریتم به عنوان صدای زمینه در نظر گرفته میشده. وقتی سه نفر با هم دیگه دارن تو طبیعت راه میرن، پس از چند قدم اول که برمی‌دارن این یک ریتمی بر راه رفتن اینها حاکم میشه. اگر این ریتم نباشه صداها از بسیار متکثر میشه و باعث میشه که ما نتونیم به صداهای حاشیه‌ای توجه کنیم. اما اگر ریتم ایجاد شد به عنوان یک صدای زمینه در نظر گرفته میشه و مغز توجه خودشو میتونه به صداهای ناآشنا بدن جلب کنه، و باز چون صداهای ناشنا میتونن منشأی برای خطر باشن و برابری توجه کردن به اونها میتونه بقای انسان رو حفظ کنه، و بنابراین این یک نوع سازگاری هستش. بنابراین این بازی ادراکی در تشخیص و توجه به ریتم که عموما بیانگر نبودن مشکلی در طی طریق ما بوده و طبعا با حس خوش همراه شده بوده، به طور مشخص یک سازگاریه. وقتی خطری نیستش آدم حس خوبتری داره. البته متن از این موارد هم که گفتم با سخنی نگفته و البته باز طرفداران نظریه اسپندرل هم میتونن تا اینجا با متن همراه باشن که تشخیص ریتم‌های ساده یک سازگاری تکاملی هستش، اما موسیقی بتوون مشخصه که خیلی چیزی بیش از فراتر از این ریتم‌های ساده هستش. مثلا میتونیم به سازگاری‌های سگانه مورد اشاره استیون پینکر، یعنی اون جاه طلبی، لذت زیباشناختی تجربه کردن اشیا و محیط‌های سازش دهنده، و سومیش هم توانایی طراحی مصنوعاتی که برای دستیابی به غایات مطلوب ساخته می‌شدن، یه سازگاری چهارمی رو اضافه کنم به عنوان تشخیص و لذت بردن از ریتم‌های ساده رو اضافه کنم و بعد بگم موسیقی بتهوون محصول فرعی این سازگاری هاست. خب برگردم به مقاله. متن بحث ریتم رو با ذکر یک نکته میبنده و اونم اینه که در تبیین‌های تکاملی ادبیات ما از این استفاده میکنیم و اون یک نقل قولی از والتر کوخ نقل میکنه که اون کوخ معتقده بعضی از این الگوهای تنش و آرامیدگی متوالی در ادبیات همه جای جهان وجود داره و برای خواننده خوشاینده. چرا؟ چون با ریتم‌های درونی ما هماهنگه و اونها رو تشدید میکنه. خب در قسمت بعد متن از بازی‌های مهارتی حرف میزنه که به انعطاف و چالاکی بدن منجر میشن. در فایل بعدی از اون صحبت خواهیم کرد. پایان بخش دوم مقاله.